خب عرضم به خدمت شما که معمولاً من یه 4-5 دقیقه وقت میگیرم برای اینکه برگردم به گذشته که رشته کلام میدم. عرضم به خدمتون که قبلاً صحبت بود که جهانی که فردوسی تصور میکنه یا در ذهن داره جهانیه که خود ستمکار بیوفاست، جفاکار گذرنده است و یکی را برای شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی. و نمونه های مختلفی که دفعه پیش یه مقداری من ذکر کردم. از طرف دیگه تصوری که از خدا داره یا خدایی که در شاهنامه می‌بینیم، خدای به نام خداوند جان و خرد که از آن برتر اندیشه برنگذرد و خدایی که به علاوه در مقدمه شاهنامه مفصل راجبش صحبت کرده. و بعد تنشی که در فکر شاعر هست که چطور ممکنه خدای نیکوکار بخشنده مهربانی فلکی یا زمانی رو خلق بکنه که این زمان یا این فلک ظالم و تبهکاره در یک کلمه. و این صحبت شد که احتمالاً 3 تصور از خدا در شاهنامه و یا در ذهن شاعر یکی شده که این 3 خصوصیات مختلفی دارن و تناقضی ایجاد شده در فکر فردوسی که از اول تا آخر شاهنامه این هماهنگی و از طرف دیگه این تناقض وجود داره و نتیجهش این میشه که شاعری که به خدای مهربانی عقیده داره و در فلک جفاکاری داره به سر میبره میگه چپ و راست هر تو بتابم همین سر و پای دیتی نیابم همین. این فکر فردوسی سر تا سر شاهنامه است که این چی شد، چرا این دنیا چپ و راست هر تو بتابم همین سر و پای دیتی نیابم همین. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همین از نژندی فرو پژمرد. خلاف اون تصور خدای آفریننده چرخ، این مال داستان سیاوشه. بعد گفتیم که اون 3 خدایی که یا 3 تصور از خدا که در ذهن فردوسی هست، یکی مسلمان، خدای قرآنه، منتها از قرآن اون بخشی از صفات خداوند مورد توجه فردوسیه که سازگار با عقاید خودش و سازگار با روحیه و یا دریافت خودش از هستی، یعنی از خدای قهار جبار یا خیر الماکرین که از جمله صفات خداست توی قرآن، از اون نشانی نیست. و گفتیم نمونه دیگه فرض کنیم مولاناست، مولویه که اونم مسلمانه، خدایی که از قرآن میشناسه، از اسلام میشناسه، خدایی به کلی متفاوت با خدای اهل شریعت، هر کسی از زن خود شد یارمن الهیات. یکی به هر حال خدای قرآنه، یکی اهورامزداست که خدای خردمنده. اساساً هم اهورامزدا یعنی سرور دانا، خدای داناست، خدایی که تا آفرینش نکرده خدا نیست و خدای شبنده است، در حال تکامل و دانای مطلق است اما قادر مطلق نیست و قادر مطلق وقتی میشه که اهریمن به کلی از بین بره. یکی اون خداست که وارد جزئیاتش دیگه نمیتونیم بشیم، نمیشیم، گذشتیم ازش. یکم زروانه، یعنی اگه بشه این ترکیب رو درست کرد، یک زمان خداست، خدای زمانه که اسطورهش رو راجبش قبلا مفصل صحبت کردیم و خدایی هست که به کلی بیگانه است با نیک و بد آدمیزاد، اساساً خدای آفریننده نیست، از نظر اساطیری جز اون دسته ای از خداهاست که آفریدگار نیست، به قول فرنگی ها دمیورش نیست. یه تفاوتی اینا قائل هستن بین خدای آفریدگار و خدایی که آفریننده نیست. اهورمزدا اهریمن خدا یا شر آفریننده هستند، خدای قرآن یا خدای موسی آفریننده است. اما زروان از جمله خدایان است که آفریننده نیست، فقط اهورمزدا و اهریمن را آفریده، اما بیگانه است از انسان و هیچ نوع خصلت نیک یا بد، خوشبختی، بدبختی و درد، رنج، شادی نداره، همونطور که زمان نداره. یکم این خداست و این خدا رو ما در سراسر شاهنامه وقتی که صحبت زمان هست میبینیم و این حضور غایبش اگر بشه گفت، چون در ضمن هم شناخته نیست، قدیمی ها هم حتی در دوره ساسانیان هم چندان او رو نمیشناختن، ولی عمیقا در اساطیر ما و در فکر ایرانی رخنه داشته و شاید بشه گفت تمشیت کننده و یا سازنده خیلی چیزاست و از جمله جهانی که ما توش زندگی میکنیم. ما از اول تا آخر شاهنامه با یک چنین خدای روبرو هستیم که خدای اگر بشه گفت خدای تقدیره، چون زمانی که تقدیر ما رو میسازه و به همین مناسبت هم این فکر وجود داره، به خصوص برای محققین غربی که در شاهنامه مطالعه کردن، که شاهنامه یک اثر جبریه، قدریه، فتالیسته. حالا که اینطور نیست، البته درباره چرا هم اینطور نیست، اون وقتی که در مورد فصل تاریخ صحبت میکردیم راجع به این مسئله خیلی صحبت کردیم که چطور علارغم این که تقدیر وجود داره، پهلوان خصوصیتش که خصوصیت آدمی باشه اینه که همیشه به مرز خداها تجاوز بکنه، از حد خودش فراتر بره، هر چند وقتی که با مرز روبرو میشه و چگونه وقتی که با مرز روبرو بشه چرخ تقدیر چنبر میشه. خب اون وقت راجب این هم صحبت شد که خب اگر سرنوشت یا تقدیر یا اون چی که در جهان اتفاق میفته از زمان باشه که گردش ماه و ستاره نشانه های آشکارش هستند، خب این در همه جا هست و در اساطیر همه جا هم خب بزرگان و پادشاهان هم همیشه منجم داشتن با خودشون برای اینکه سعد و نحس طالح رو ببینن، چه وقت برای ازدواج خوبه، چه وقت برای جنگ خوبه، چه وقت برای صلح. خب اگه اینطور باشه این وقتی بهشون مخصوص شاهنامه نیستن ها، اما با این وقت شاهنامه زروانی یا زروانی هست برای اینکه آنچه که در شاهنامه هست و دیده میشه خیلی عمیق‌تر و کاراتر از اون چیزی هست که ظاهراً وجود داره و اعتقاد بهش هست. شاهنامه زیاد میبینیم مثلا برمیخوریم به اینکه اگر با تو گردون نشیند براز، هم از گردش اون نیابی جواز، حتی اگه باید خیلی رفیق باشه و دوست باشه، همون تاج و تخت و بلندی دهد، همون تیرگی و نژندی دهد، به دشمن هم میماند و هم به دوست، گهی مغز یابی از او گاه پوست، سرت گر بساید به ابر سیاه، سرانجام خاک است از او جایگاه. یا اگر چرخ گردان کشد زین تو، سرانجام خاک است بالین تو، درت را به تیما چندین مبند، و سیمن مشو بر سپهر برند، که با پیل و با شیر بازی کند، چنان دان که از بی‌نیازی کند. بیهوده هم این کار میکند، اصلا لازم نیست این کار رو بکنه، بی‌نیازی. تو بی جان شوی او بماند دراز، دراز است گفتاد چندین مناخ، حرف کوتاه کن. یا بارها به این فکر برمیخوریم که همه بودنی ها بخواهد بودن، چنین بود تا بود این روزگار، یا از این قبیل. گفتگومونم با این تمام شد که برای ازدواج زال با رودابه، که رودابه دختر پادشاه کشور دیگری بود و منوچهر موافقت نمی کرد با این ازدواج، برای اینکه می گفت یه بیگانه وارد دستگاه پهلوانی و دستگاه سلطنت و وارد دربار میشه و صلاح نمی دونست، اخترشناس ها رو خواست و همین فالبینا و طالبینا رو به زبون ساده تر و منجما رو و ازشون خواست که ببینن طالع این وصلت رو، این ازدواج رو چه خواهد شد. و اونا سه روز زیج نشستند و پس از رنج دراز چنین آمد از داد اختر پدید، که این آب روشن بخواهد دوید از این دخت مهراب و پورسان، گوی برمنش داید و نیکنا بود زندگانیش بسیار مرد بی اندازه. میدونید که صحبت رستم دیگه، همش زهره باشد همش زور و فر، آقا از بر ترگ او نگذرد، سران جهان را به کس نشمارد. یکی برز بالا بود فرمند، همه شیر گیرد به خم کمند، بر آتش که گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کمربسته شهریاران بود با این تفاصیل، به ایران پناه سواران بود. این مبارک میمونه و خوشبختانه عاشق و معشوق به وصال همدیگه رسیدن در نتیجه. جواز صادر شد. اما امان از اون روزگاری که این اختر دادگر، اختر نیک خوشفرجان دگرگونه بگرده، زیرا خرانگه که خشم آورد بختشون، کند سنگ خارا به کردارمون. اون طرف قضیه و اینا هم همه باز از بینیازیه، موجب خیلی مشخصی نداره. سیاوش بعد از ساختن گنجه دنبال همین گفتگو به پیران شکوه میکنه از سرنوشتی که چرخ بلند و رای سپهر بلند، باز دوتا اصطلاح فردوسی است، نصیب او کرده و از بیگناهی مرگ خودش صحبت میکنه. باز کار تقدیر، کار سرنوشته. و در پاسخ دلداری های پیران بهش میگه که من آگاهی از فرق یزدان دارم. این کار خداست. یعنی الان تناقض رو میبینید باز. من آگاهی از فرق یزدان دارم، هم از راز چرخ بلند آگهم. به این ترتیب باز برمیگردیم به اینکه راز چرخ بلند اون چیزی است که خدا میخواد. اما چرا خدا یه چین چیزی میخواد؟ خدا یه فردوسی هم نمیدونه. و در یه جایی دیدیم که میگه که نه فیلسوف پاسخی میده و نه اهل دین، اگر چیزی میگه بسته است، بسته میگه، روشن نیست. در اینجا فرق یزدان و راز چرخ هر دوتا یکیه. بعد سیاوش از جنگ و آشوب، ویرانی ایران، توران، غارت و کشتن و سوختن و ارچاد که پایمال شدن سرزمین ها زیر سم ستوران به پیران خبر میده، همه اینا رو میبینه، میدونه و سخنشون اینطور تمام میکنه، حرفشون اینجوری تمام میکنه: جهاندار و چرخ چونین نبشت، به فرمان او بردهد هر چه کشت. وقتی آگاه نیست، اما جهاندار و چرخ آگاه و میدونه چی کار میکنه، ولی ما نمیفهمیم چرا. حالا به دنبال همین گفتگو در پایان شاهنشاهی ساسانیان، رستم فرخزاد که میدونید سردار سپاه ایران بود، نامه می نویسه برادرش که نامه بسیار مطرح از قسمت فوق العاده جالب شاهنامه هست. در نامه‌ای که به برادرش می نویسه، اولا از در مورد خود رستم فرخزاد، فردوسی میگه که ستاره شمر بود و بسیار خوش، آدم دانایی بود و ستاره شناس بود. او در نامه‌ای که می نویسه که موقعی هستش که میخواد با عربا بجنگه، پیشبینی میکنه که این جنگ نتایجش چی هست و میگه: ز بهرام و زهره است ما را گزند. آسیبی که به ما میرسه از آسمانه. ز بهرام و زهره است ما را گزند، نشاید گذشتن به چرخ بلند. همان تیر و کیوان برابر شده است که احتمال تالی نحفه عطارد به برج دو پیکر شده است. عطاردم در چنین برجیست، همه بودنی ها ببینم همین. به این ترتیب دیگه پیداست که همه چیز رو میبینه و زان خاموشی برگزینم همین و بهتره که صحبت چون نکنم. در گردش سپهر طالع نحس این پادشاهی رو به یه تکانی فرو میریزه و در حقیقت در اینجا دیگه ساخت اجتماع و تناقضایی که در اجتماع دوره ساسانی آخر ساسانی هست و آشفتگی و پریشانی تقریبا 70-80 ساله فراموش میشه و فهم تاریخ حواله داده میشه به گردش سپه. ولی آدمی که اینو میگه در نامه دیگری که به سعد وقاص مینویسه به سردار عربا، در همون زمان سر نامه گفت از جهاندار پاک بباید که باشیم با بیم و باک، کدوی است بر پای گردان سپر، همه پادشاهیش داد است و مهر. باز به تناقض برمیخوره، یعنی سپهری که اینجوری رفتار میکنه اساسا کار خداست و خدایی که انقدر نیکوکاره اونجا میگه که در جای میگه کار سپهره که این بلا بر ما نازل میشه، جای دیگه میگه خب این سپهر رو خدا آفریده و جز اینکه خدا بخواد چیزی پیش نمیاد. که خود این یک تصور باز قدریه که هرچه خدا خواست همان شد، هرچه خودم خواست نمان شد. یعنی باز روان حواله داده میشه به خدا. حالا با اجازتون من یک خلاصه کردم از تمام این فصل که شاید یه راه خروجی به قول حافظ یه بیرون شدی از این انبوه این فکر که مثل جنگل میمونه پیدا بشه. فصل آفرین این مپس هرچود که حالا خلاصی که بخواییم بکنیم، من چند تا موضوع رو گرفتم و یعنی در حقیقت تمام این بحث در خلاصه میشه اصطلاح فردوسی هم است از این انبوه اندیشگان و انبوه اندیشگان در نشست میده یه جایی، از این انبوه اندیشگان بیرون بیایم. چرخ یا جهان گردنده خواست و ناخواسته اما در همه حال ندانسته، آگاهی در چرخ نیست، خود به خود در زمان میگردد. و البته این دوتا یکی و زمان رو میگرداند، برای اینکه چرخ که میگرده زمان ساخت. یعنی با یه عبارت دیگر زمان بدون مکان نمیتونه وجود داشته باشه و مکان هم بدون زمان نمیتونه وجود داشته. اون چیزی که علم میگه که واقعا هم نمیدونن، همه هم با قید احتیاط میگن، امروز اون چیزی که علم میگه یه بیگ بنگ اتفاق افتاده.
از وجود عالم یک جسم
ها اتفاق نیفته زمانی وجود نداره. اینا هم تمام اطلاعی که دارن اینه که میگن تا اون لحظه قبل از بیگ بنگ رو که 12 میلیارد سال، تا 12 میلیارد سال رو میرن اون لحظه پیش از بیگ بنگ نمیدونن دیگه. ولی جالبه که 150 سال پیش کانت این تئوری رو داشته. اول بار کانت صحبت بیگ بنگ رو میکنه، یک انفجار اولیه. تا زمان و مکان بدون همدیگه قابل تصور نیست، برای اینکه اگر زمان نباشه حرکت نیست، وقتی حرکت نباشه جسم نیست و اگر جسم حرکت نکنه زمان نیست، در نتیجه هر دو با همند. حالا این دیگه رفتی به علم نداره، یه امر فلسفیه که خب خیلی ها راجعش از قدیم صحبت شده که این دوتا لازم ملزوم هم دیگه، یکی بی دیگری قابل تصور نیست. در نهایت عرضم به خدمتتون که حالا بله من اینجا اضافه کردم که هر دو همان است، ایدانتیکن، چرخ، گردش چرخ و پیدایش زمان یا زمان و گرداندن چرخ. و در نبرد دو برادر تلهند و گول با نو وافیه میشه، از شاید که این دوتا برادری هستن که قصه شطرنج در دوره ساسانیان جنگ بین این دوتا برادره. و نکته جالب اینه که شطرنج توضیح داده میشه با دعوای دو برادر بر سر پادشاهی که از این دو برادر یکی مات میشه روی فیل. خیلی قصه زیباییه. همه شهر پیش از اینکه جنگ بشه، همه شهر یک سر پر از بیم شد، دل مرد بخرد بدون ایم شد. جلد هشتم صفحه 227 مال مسکوی. که حالا بیت دوم، که تا چون بود گردش آسمان. نمیدونن گردش آسمان چیه، بعضی که جنگ به دفعه تمام میشه. چرا برکشد زند و مهتر زمان؟ زمان کدوم یکی از این دوتا رو برکشد؟ چرا برکشد زند و مهتر زمان؟ فردوسی در مرگ سهراب میگه چنین است که دار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دیگر کمند. چو شادان نشیند کسی با کلاه، که کلاه خوب کلاه پادشاهی پیداست دیگه، به خم کمندش رباید زگاه، از تخت بلندش میکنه. اگر هست از این چرخ را آگهی، همانا که گشته است مغزش توی. شور نداره، دیوانه است. چنان دان که از این گردش آگاه نیست، ز چرخ بر این بگذری راه نیست. باز بنبسته تا اونجا رو میشه رفت، بعدش خبری نمیتونه. هرچند که خب این یکی، دیگری این که این گردنده ناآگاه، که این گردنده ناآگاه در زم جهانه، مطلب دوم اینه که به رنج و شادی جهانیان بی‌اعتناست. جهان به رنج و شادی فرزندان خودش بی‌اعتناست. اینم رفرانسش خالقی مطلق، اینی که الان میخوام بخونم، خالقی دفتر چهارم. این صحبت اینه که این گردنده ناآگاه، یعنی جهان به جهانیان بی‌اعتناست. در یک کلام ما آدم این دنیا هستیم و این دنیایی که زمان میسازدش و میگرداندش کاری به کار ما نداره، اصلا هیچ اعتنایی به خوشبختی و بدبختی، سعادت، سلامتی، هیچ چیز ما نداره. ایا آزمون را نهاده دو چشم، شادمانی و گاهی به خشم. شگفتن در این گنبد تیزگرد، موندی چنین دل پر از داغ و درد. این یه فکر زرگانیه. ناب چنین بود تا بود دور زمان، همیشه به اسم میگرد. چنین بود تا بود دور زمان، به نوی تا اندر شگفتی ممان. یعنی چیز تازه نداره، شگفت نبود، تعجب نکن. ایرا همه بهره شهد است و قند. حالا باید برگردیم به اون صحبتی که در بخش تاریخ کردیم. از طرف دیگه که من گفتم شاهنامه حماسه شکسته، ولی خصوصیتش اینه که آدمیزاد از این میزنه بیرون، نمیمونه در هیچ جایی. یعنی هم سیاوش، هم که خسرو، هم رستم، هم بیژن، هم بهرام، عرضم به خدمتتون که هم اسفندیار، در میافته و وقتی که مرگ رو پذیرفت تمام این چرخ فرو میرسه. تمام سلاحی که جهان داره این فتلیته است. این فتلیته هم توی این گردشه که آدم رو میاره و میبره و میکشه و زنده میکنه. اگر یک کسی مرگ رو بپذیره، این به هم میخوره، به هم میرسه تمامش. حالا اون برمیگردیم برای اینکه شاید هم امروز یکی که برسیم گفتگو بکنیم، به خیام که برسیم این تازه به کمال میرسیم فکر. و تمام جهانی که خیام میبینه در حقیقت زمانه، منتها این کامل میشیم، برای که اینجا فردوسی یک خدایی داره که به اون میپردازه. اکثرا میگه که ما به یه جایی میرسیم که از اونجا اون طرفتر نمیتونیم بریم. فیلسوف جواب نمیده، دینی جواب نمیده، اما خدا بخشنده و مهربانه و ما نمیتونیم او رو بشناسیم. در خیام اینم نیست. یعنی اگه یک دو سه جا که از خدا صحبت میکنه، خدایی که به کلی بی‌اعتناست. به نیکو بله میگه اون سازندهی که اینو ساخته به این چیزا کار نداشته. یعنی باز زروانه. یعنی او این امید رو هم نداره. اون وقت بعد، چون حالا داریم به یه جای دیگه میرسیم، ولی به هر حال یکی از گفتگوهامونه. بعد توی فرهنگ ایران، البته اگر شعر رو بزرگترین جلوه فرهنگ ما بگیریم، در فرهنگ ایران بعد و در شعرهای مثل نظامی، حافظ، مولانا و تا اندازه سعدی، بعد میزنن به یه جای دیگه. یعنی انسان تمام تلاشش اینه که بشه خدا، وحدت وجود پیدا، فکر وحدت وجود پیدا میشه، اتصال به خدا پیدا میشه و عرفان راه دیگری پیدا میکنه، راه دیگری که زمان اصلا نفی میکنه. اون وقت دیگه خدا اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که این عربت بیان سادش مال سعدی، بنگر که تا چه در مقام آدمیت، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین زیر خراب آدم، یا دوش دیدم که ملایک در میخانه زدن، رفته یه جای دیگه، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. و حالا ببخشید اینم بگم که توی در کویدوس من این موضوع رو یه جور دیگه توضیح دادم، و اونی که وقتی صحبت میشه میگن که صوفی عارف وقت خودشه، معنیش اینه که تمام وقت رو، گذشته و آینده رو در دست داره. اون لحظه‌ای که لحظه وصله، مولانا که زیاد داره، لحظه وصله ازل و ابد با هم دیگه جمع شدن و اونجا نسبتاً مفصل‌تر توضیح دادم که چه کل استنباط از زمان و از وقت، نه زمان، برای اینکه اسم خاصی براش میذارد. اون حالی که حال و وقت، اون زمانی هستش که همه زمانها درش جمعند. یعنی اون زمان وصله، زمانیه که نه گذشته داره نه آینده، همه اون آنیه که اون آن همه چیز رو در بر میگیره. و تو خیام این رو ما جور دیگه میبینیم. حالا رفتیم مثلا سر یه گفتگاه دور دراز دیگری، اون چرخ گردنده خیام همش میگه دم غنیمتی. دم خیام تمام گذشته و یک انتانسیته داره که تمام گذشته و آینده رو در یک دم میخواد زندگی بکنه. یعنی مسئله ای که مطرح کردیم، من میخوام اینطوری بازگو بکنم که مسئله، معما یا دیلمای فرهنگ ایران زمانه. دیلمای شعر ما، شعر عرفانی ما زمانه. مسئله زمان، خصوص در فردوسی اینه، حماسه اینه. یعنی این چرخ و چنبر میکنیم در یک کلام. اساسا زمان در کنسپت قدیمی ها شاید هم از گردش ماه و خورشید بیاد، به هر حال این فکر، ولی زمان سیکلیکه. و وقتی که از این چرخ بیرون بپرن، چرخی دیگه نیست، گردشی نیست، مسلط شدن. تو مقدمه رستم اسفندیار من یه عبارت گفتم که ببخشید از خودم رفت میدونم، اگه اینا تو ذهنمه، گفتم که همیشه آدمیزاد شکار و مرگه، رستم مرگ و شکار میکنه وقتی قبول میکنه، برعکس میشه، برای اینکه میدونه که این 600 سال زندگی کرده، اگر اسفندیار رو بخوشه یه سال دیگه میمیره. این تبدیل پیشگویی سیمرغه، بله، همون سیمرغه که گفته فلان فلان، گفته بدون اگر اینو بخوشید یک سال دیگه بیشتر زنده نیستی. وقتی اینو قبول میکنه، بر اسفندیار پیروزه. خب این دیگه باز بزرگان تقدیر، یک آدمی که بر فلک پیروز میشه تکاله میگیره. منتها که شاهنامه در حقیقت کتاب بزرگ واقعیت از طرف این که یک آدمی مثل رستم در زندگی عملی به دست یک کسی مثل شغاد کشته میشه، این واقعیت که اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نبینی شادمانه. رستم ها به دست شغاد ها کشته میشن و سیاوش ها به دست گرسی بردار. رنه بیشتر از هر کسی کار کرده در باره زرگان و مدهای، یعنی فکر زرگانی که در دوره ساسانی کفر بوده ولی عمیقا نفوذ کرده بوده در نوشته های مذهبی و کتاب های مذهبی ساسانی، این همه اون رو بیرون کشیده. اون وقت کتابی که اساسا مال همون دوره است و خیلی هم پر از فکر زرگانیه، مینوی خرد، ترجمه به فارسیش هست، مال تفضلی که خیلی هم آدم با صلاحیتی بوده. مینوی خرد پر از فکرهای زرگان، ولی زرگان معمای زردشتی یه چنین چیزیه. اون هم یه آقای به اسم قادری ترجمه کرده و ترجمه خوبی کرده. دنباله همون شعر رو میخوانیم دوباره. یکی را همه بهره شهد است و قند، تن آسانی و ناز و بخت بلند، یکی را همه رفتن اندر ورید. ورید همون اوریده، یعنی راه کچ سر زیدی، اندر فراز و گه اندر نشید، همش کله پا میشه. چنین پروراند همی روزگار، باز خدا نیست اینجا، روزگاره که می پروراند، دقیقا قشنگه. فزون آمد از رنگ گل رنج خار، رنج خار از رنگ گل بیشتره. فکر دیگری که میشه خلاصه کرد اینه که بیگانه و بی‌اعتنا به ماست، اما اشکال اینه که بر جان ما فرمان روا است. زمان به ما اعتنایی نداره، ولی که در ضمن اختیار ما دستوره. از این برشده تیز چنگ اژدها، به مردی دانش که آبد رها. بباشد همه باز همین فکره، همه بودنی بی گمان، نجست است از او مرد دانا زمان. وقت بعد مگه این مردم آزار، این کجرفتار، این بدکردار که فلک باشه با رنجهای بیدلیل ناسزاوار آفریده پروردگار مهربانی نیست، سیاوش بیگناه رو چرخ به کشتن میده، اما به فرمان آفریننده چرخ، که باز همون حرف خود سیاوشه که جاندار بر چرخ چونین نبشت، به فرمان او برده هر ترچه کشت. یا خود سیاوش در جای میگه مرا چرخ گردنده گر بیگناه، به دست بدن کرد خواهد تباه، به مردی مرا زور آهنگ نیست، که با کردار جهان جنگ نیست. باز در همون جا سیاوش بیرنگ میگه که اراده کردگار با اختر بعد یکی میشه. باز همونه، چه گفتن خردمندی بسیار خوش، که با اختر بد به مردی مکوش. خیلی میشه به راضی خدا. خب آفریننده ایست دانا، توانا، دادگر در نظر فردوسی، هم آفریدگار جهان بیخرده و جهان ناهوشیار، اما جهانی که موندنیه. و خداوند هم آفریدگار انسانه، انسان با خرد، درست نقطه برعکس در مقابل اون بیخرد، در برابر اون ناهوشیار، انسان هوشیار، اما رفتنی. یکی نرفتنی ماندگاره، یکی رفتنی است، یکی باقی است، یکی فانی. اون بیخرد ناهوشیار چون ماندنیه خداوند یعنی به معنی صاحب، صاحب اختیار زمان، بخت و عمر، این با خرد هوشیار. اون بیخرد ناهوشیار که زمان باشه و ماندنیه صاحب بخت اختیار داره، اون با خرد هوشیار و رفتنی که آدمی زد باشه، یعنی خداوند مسلط کرده بیخردی رو بر باخردی، ماندگاری رو بر رستگاری. اینجا هوشیار که گفته میشه منظور صاحب آگاهی. تسلط ناهوشیاری توانمند بر هوشیاری ناتوان، اگر خلاصه بکنیم بیداد در آفرینش، بنیاد هستی آفرینگان. این به کجا میشه رسید؟ به بیداد آفریننده دادگر که محاله، در اینکه کنتردیکسیون نانوتر فرض محاله. یا به چی میشه رسید؟ یا به اینکه به چرخ بیدادگری که به ضد خواست آفریدگارش میگرده، این هم ناشدنیه. چیزی چی؟ حیرت، حیرت شاعر، که هر دوتا متناقض دیگه و هر دو راهی به جایی نمیبره. نتیجه حیرت درماندگی اندیشه است. باز همون شعری که چپ و راست در صوبه تامم، این مفهوم گاه و بیگاه و جاهای مختلف شاهنامه میاد. حالا از این که بگذاریم، زربان اکرانه یعنی زمان اکرانه بیکران، هم زمان ماست هم تقدیر ماست که همون سرنوشت ما باشه. و این زمان در ما اگه بشه گفت، یعنی من اصطلاح دیگه پیدا نکردم، توی گیومه بیرونیه، یعنی از بیرون بر ما نازل میشه. و به اصطلاح دیگه که قدیمی ها به کار میبردن، زمان آفاقی در افق جریان داره و از افق برمیخیزه. هر چهات که زمان آفاقی یا زمان بیرونی با تولد و مرگ ما رو در افقی، یعنی در یه جایی که نمیدونیم، پایین میذاره، فرو میذاره، تولد. و به این ترتیب زمان و مکان ما رو معین میکنه. که زمان و مکان ما رو معین کرد، تقدیر ما رو رقم میزنه. تقدیرمون شده دیگه. چیزه همش نبینید سرگشته در حقیقت، اینا همه یک تقدیر ما رو رقم میزنه. به این ترتیب در برابر عمر که زمان کرانمند، حالا برمیگردم به همون اصطلاحای زردشتی، زمان کرانمند درونی و سازنده سرگذشت ما، زمان بیکران در دو کرانه گذشته و آینده بیت بر ما، تا در این دایره‌ای که خواه ناخواه درانیم دست پایی بزنیم، جولانی بدیم. حالا برگردیم به این فکر فردوسی، ز مادر همه مرگ را زادیم. ببینید چقدر اون وقت اینجا معنی، ز مادر همه مرگ را زادیم. و ببینید به دنیا میایم برای مردن دیگه. همه بنده ایم ار که آزاده ایم، بنده تقدیریم، اما در این بندگی که دایره بزرگتر توش یک دست و پای یک آزادی کوچیک داره. عرضم به خدمتتون که حالا بعد گردیم دوباره سرچشمه یا یکی از سرچشمه های تنش درونی شاعر در بینش اوست از خدای دوگانه، اهورا و زربان، اهورمزدا و زربان، که فردوسی سعی میکنه این هر دوتا رو در خودش یکی با یک نوعی سازگار بکنه. اون البته این آگاهی رو نداره چون زربان نمیشناسه. این در خودش این کشمکش هست که این دوتا یکی بشن. این دوتا خدا یکی مقدر کننده بخت، سرنوشت، زمان ما و گردش جهانه. که برمیگردیم باز به همون صحبت‌های قبلی منتها از یه زاویه دیگری، این زاویه. اون یکی دیگه اهورامزدا راهنمای خیشکاری ماست در این جهان. خیشکاری معنی رسالت دنیوی و اخروی، حالا به این کلام بگیم رسالت انسانی ما، انسان برای چی به دنیا آمد. این رو اهورامزدا معین میکنه، نه زربان. راهنمای خیشکاری ماست در این جهان، یعنی خیشکاری این که چجور خودمون رو در آن، یعنی در جهان، و چگونه جهان رو به خواست خودمون بسازیم، خودمون رو در دنیا چجوری بسازیم و دنیا رو اونجوری که میخواییم چطور بسازیم. در صورتی که این جهانی که خیشکاری ما به ما میگه آنچنان بسازیمش، این جهان در اختیار ما نیست و نه تنها به اختیار ما نیست، بلکه حتی در اختیار خدای ما هم نیست که اهورامزدا باشه. حالا انسان یه خیشکاری داره که جهانی رو بسازه که در اختیار نه تنها خودش نیست، در اختیار خدا هم نیست. با اجازتون برگردیم به یک بیت نظامی. میگه نه زین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. این هم یک حیرت، یک سرگشتگی به زبان نظامی که فردوسی میگه که آن سوی این چرخ بر این راه نیست. راز صحبتهای خودش معماست، باید دم در کشید و دانست که اون دانای خردمند یعنی خدا هست. فقط اینو میتونیم بگیم یا میتونیم بگیم، همینو بس. شاعر زربانو یا زربان زمان خدا رو نمیشناسه، ولی میبینه که زمان شب و روز مثل یک موریانه خستگی ناپذیر در کار جزیدن و خواب کردن جهانیه که از همون آغاز اهریمن، توی پرانتز یا شیطان، در این جهان رخنه کرده. زمان یک چنین جهانی رو دائم داره برو میخواد، میجوهد خود میکنه. در گیتی گذرای مزدایی و دنیای فانی اسلام، در هر دوتا اینا بدی، تاریکی، مرگ، اینطوری نیست که همزاد نیکی، روشنی و زندگی باشن، که از این تواناتر هست. همزادش هستن ولی فقط همزاد نیستن، تو هم باش ولی از اون تواناتر هست. هم در گیتی اهریمن تواناتره که میدونیم خب 9000 سال باید جنگید باش تا این توانایی از بین بره. به هر حال هم گیتی استنباط مزدایی و هم دنیای اسلام هر دو گذرا، هر دو فانی هستند و نیکی و بدی همزاد همدیگه هستن در این دوتا، اما بدی تواناتره. در گیتی، یعنی در فکر مزدایی اینطوری بگیم، رستگاری در مینوه، در عالم بالاست که اون جاویدانه، گذرانه. در اسلام هم میدونیم همینه، یعنی آخرته که باقیه و رستگاری هم در آخرت. حالا یک اشاره بکنیم که در ادب فارسی و به خصوص در شعر کلاسیک فارسی به طور کلی جهان همینجور دیده میشه، یک چیز گذراییه که از قول رودکی بگم، میگه شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. جهان زامده تنگ دل نباید بود، و گذشته نکرد باید یاد، وگرنه مایه درد سر. باد و ابر است این جهان و فسوس، یا باد و ابر است این جهان افسوس، که البته مثل این که فسوس درستره و به معنی ریشخند و مسخره و غیر جدی.
باده فشار، هرچه باد و باد. حالا فقط یه اشاره بکنم که بازمانده تصور زرگانی اهورایی از جهان به تدریج در ادب فارسی رنگ میبازه و بعدها نشانی ازش آگاهانه نمیشه پیدا کرد. منظور من همین کلمه دهره، یعنی اون چیزی که از زربان میمونه و این تصور زربانی از جهان چیزی هست که بعدها بهش میگن دهر. یعنی حالا به اصطلاح قرآنی بگیم قدیمه، حادث نیست، یعنی خلق نشده، از ازل بوده تا ابد خواهد بود. و کسانی هم که بهش معتقد بودن، یعنی این که بگیم جهان آفریده نیست، این کفر از در اسلام. اون وقت به اینا میگفتن دهری، و دهری ها کسانی بودن که خب زهوار کفار بی خدا شناخته میشدن و مانوی ها رو خیلی به این عنوان میشناختن. فکر دهری دنباله فکر، یعنی اصطلاح زرگان یا تصور از زرگان و تصور از اهورمزدا در طی قرنهای بعد دیگه به کلی رنگ میبازه. کسی نه زرگان میشناسه نه به هیچ ترتیب و نه اهورمزدا رو باش آشنا، اما فکر باقی میمونه به صورت دهری، به اسم دهری. و مثلا فرض کنیم که به خیام میگفتن که دهری از جمله، مثلا به زکریا رازی هم متهم بوده به اینکه دهری و گویا واقعا هم بوده، یعنی عقاید مانوی و زرگانی داشته احتمالا. بی‌اعتباری این واقعیتی که ما درش هستیم، این منزلگاه اومدن و رفتن، این کاروانسرای دو در به قول قدیمی ها، این تصور از جهان همچنان به قوت خودش باقی میمونه تا آخر، تا امروز. مسئله که پیش میاد اینه که این مسئله فرهنگی که در یه چنین گذرگاهی انسان چطور میتونه تاریکی از مرگ اون طرف‌تر بره. در حماسه یه بار مفصل صحبت کردیم به کمک نام، و شاعر از برکت سخن نمودن از راه پراکندن تخم سخن. و اجازه بدید که این چند بیت فردوسی رو هم به عنوان ختم مقال بخونم، قال قضیه کنده بشه، چون بعد مسئله خیام احتمالا پیش میاد. این احتمالا نوشتن نداره. جلد هفتم صفحه 185. الهی خریدار مغز سخن، دلت برگسل زین سرای کهن. کجا چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. اگر شهریاری و گر پیشکار، تو ناپایداری و او پایدار. چه با رنج باشید چه با تاج و تخت، بباید بستن به فرجام رخت. اگر زاهنی چرخ بگدازدت، چو گشتی کهن نیز ننبازدت. چو سر به دلارای گردد بخم، خروشان شود نرگسان دژم. همان چهره ارغوان زعفران، سبک مردم شاد گردد گران. اگر شهریاری و گردی دست، به جز خاک تیره نیابی نشست. کجا آن گزیده نیاکان ما، کجا آن دلیران و پاکان ما. همه خاک دارند بارین و خشت، خنات آنک جز تخم نیتی نکشت. این مبحثمون هم تموم شد. حالا میمونه احتمالا شاید همین فکر رو دنبال بکنیم، ببینیم در خیام، در نظامی و شاید عطار و البته همه این نوانس بگم جهان چیه؟ جهان چجوریه؟ یعنی همین آیا زمان باز همین نقش رو داره یا نداره؟ و در مولوی و حافظ و در ادب غرب هم تصور از جهان چیه؟ از یونانیا تا گوته، و اون تصور چه رفتاری در قبال این جهان ایجاد میکنه؟